بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 68، سطر 13. قوله قدس سره: فلا یکاد و یکون دل مستعمل فیه. مطلبی که مرحوم آخوند اراده مستعمل دخالت دارد یا نه، اراده رو من تقسیم می کنند تا معلوم بشید مورد بحث قرار داده. بحث مرحوم آخوند اصلش آیا برای معنای تنها یا معنای به علاوه اراده. حالا بگیم معنای اید به اراده، معنا اراده رو بیاریم. آیا لفظ وضع شده برای معنا یا برای اگر وضع شده باشه لفظ بر معنا به دلالت وضعیه، اگر لفظ وضع شود برای معنای مراد، لفظ دلالت دارد بر معنای مراد به دلالت وضعیه. معنای مراد یعنی معنایی که گوینده ارادش کرده، یعنی تصدیقش کرده، یعنی معنایی که مورد تصدیق دلالت می کند بر معنایی که مورد تصدیق است. یعنی دلالت وضعیه لفظ در فرضی است تصدیق کرده باشه، اراده کرده باشه. مرحوم آخون جواب می دن که لفظ برای معنای خالص وضع شده، نه برای معنای مراد، و اینطور نیست. معنا اراده رو جز یا قید قرار بده تا دلالت وضعیه منحصراً در جای حاصل شود که دلالت تصدیقی هم هست. تصدیقی باشه چه نباشه، دلالت وضعیه موجوده. پس ایشون دخالت اراده در معنا را نفی. محقق اصفهانی می‌فرمایند دخالت اراده در معنا سه جوره، دو تا دیگه هست. اون دو تا دیگر یکی رو شما باید قبول کنید که مبناتون اختزا می‌کنه، یکی رو من باید قبول کنم که مبنای من اختزا. بیان مطلب اینه، مرحوم آخون وقتی که داشت وضع و توضیح میداد بین اسم و حرف فرق گذاشت، گفت کلمه‌ای که اسم است وضع شده برای معنا، لئن یراد منه معنای استقلالی، نه معنای مقید به اراده. معنا به این صورت که یراد و منه استقلالی، یراد و منه معنای استقلالی. حرف رو گفت حرفیست که وضع شده لأن یراد و منه معنای عالی. تفاوت اینجا گذاشت دیگه، تفاوت گذاشت بین معنای حرفی و اسمی به این صورت. عبارت مرحوم آخوند من میخونه، حیث و انهو وضع الاسم لیراد منهو معناهو به ما هو به هو و فی نفسه و الحرفو لیراد منهو معناهو لا کذالک ول به ما هو به حالتون لغیره. این تو این کتاب نقل نشده بود، کفایه هست اینجا نقلش نشده، در حاشیه شماره 23، در حاشیه شماره 23 آمد الفرق بین هما اینما هو فی اختصاص کل من هما به وضع بعد داشت حیث و انهو، که این حیث و انهو به بعد رو مرحوم حقیق نقل نشده بودن. حیث و انهو وضع الاسم لیراد من هما معناه به ما هو هو و فی نفسه و الحرف لیراد من هما معناه لا کذالک بل به ما هو به حالتون لغیره. ببینید مرحوم آخوند اینجا اراده رو داره میاره، اما اراده رو نه جزء معنا قرار میده نه قید معنا قرار میده، بلکه به این صورت میگه اسم را وضع کردن تا از او معنای چنینی اراده شود، یعنی این لفظی که اسم است وضع شده تا از او معنای استقلالی ملاحظه شود، اون حرف هم وضع شده تا از او معنایی که حالتاً لغیره است ملاحظه شود و اراده شد. همونطور که توجه میکنید اراده رو عکس نکرده، ولی طوریست که لفظ برای معنای خالص وضع نشده، برای معنایی که بله وضع شده تا من ازش معنای مستقل اراده کنم، یا اون یکی وضع شده تا من ازش معنای غیر مستقل اراده کنم. همونطور که ملاحظه میکنید به یه نحوی اراده رو مرحوم آخون داره دخالت میده، اما در چی دخالت میده؟ در وضع دخالت میده نه در معنا. میگه که لفظ اسم وضع شده لیراد منه و لفظ حرف وضع شده لیراد منه، این نشون میده که اصلا وضع مقیده، یعنی وضع اسم مقید است که از او اراده شود این معنا، وضع حرف مقید است که از او اراده شود این معنا، وضع او مقید میکنه. حالا در اینجا میگه معنا مقید نیست، در و در اینجا میگفت وضع مقید هست، پس اراده رو داره عکس میکنه. اینجا درست حرف میزنه که اراده رو در معنا عکس نمیکنه، به قول خودش در مستملوفی، مستملوفی همون معناست، در مستملوفی معنا رخص نمی کنه درسته، ولی معنا رو در وضعشون رخص کرده و فایده اشتباه گفتن معنا رو در لفظ، اراده رو در وضع، اراده رو در وضع رخص کرده. معنای اخذ اراده در وضع این است که اگر کسی اراده نکند، بی اراده جمله رو بگوید، این اصلا وضعی توش وجود نداره و ذهن منتقل نباید بشه، ذهن از این لفظ که بی اراده گفته شده نباید منتقل بشه. چرا؟ چون این وضع مشروط است به اراده، حالا که اراده نیست وضع نیست، خب وقتی وضع نبود انتقال نیست، ذهن ما دیگه منتقل نمیشه، ذهن ما از لفظی که برای معنای وضع شده منتقل به اون معنا میشه، اگر لفظی برای معنای وضع نشده باشه ذهن ما از این لفظ به اون معنا منتقل نمیشه. پس اگر ما وضع رو مشروط کنیم به اراده لافظ و به اراده مستعمل، لازمش اینه که اونجایی که مستعمل اراده نداشته باشه وضعی نداشته باشه، و وقتی وضعی نداریم انتقال از لفظ به معنا حاصل نمی شود. این فرمایشیش. بعد خود مرحوم محقق اصفهانی متوجه هستن که اونجا هم انتقال حاصل میشه. یه شخصی بدون توجه غافلاً بدون اراده جمله‌ای رو به زبان آورده، حتی در حالت خوابم بوده فرض کنید، من شنونده منتقل میشم. انتقال نشون میده که وضع هست. پس باید گفت وضع مقید به اراده نیست. شما چگونه به گردن آخوند گذاشتید که وضع مقید به اراده است؟ ما دیدیم کسی که ارادم نکرد کلامش دلالت داشت، یعنی کلامش طوری بود که وضع توش راه پیدا کرده بود. و شما گفتید وضع در جایی که اراده نیست راه پیدا نمی کنه. با همین لفظ در فرضی که اراده شده معنا انس پیدا کرده، اون وقتی هم که این لفظ بدون اراده معنا گفته می شود، اون انسی که ما به لفظ و معنا پیدا کردیم ما رو منتقل می کنه از لفظ و معنا. نه بس وضع اینجا نیست، وضع اونجاها بود، در جاهای دیگه وضع شد که از اون لفظ به این معنا منتقل بشیم. حالا در این موضع هم که اراده‌ای در کار نیست، این انتقال حاصل می شود به خاطر انسی که ما در مواردی که اراده وجود دارد پیدا کرده بودیم. این انس ذهنی ما باعث میشه که ما در همین جا هم که اراده‌ای صورت نگرفته و به نتیجه وضعی نیست، ما منتقل شد از لفظ به معنا. این انتقال از لفظ به معنا نه به خاطر وجود وضعه، بلکه به خاطر وجود اون انسه. تا اینجا مرحوم محقق بیان کرد که چطور بر مبنای آخوند میتونیم اراده رو دخالت بدیم. البته عرض کردم ایشون دخالت میدن اراده رو در وضع، در حالی که مرحوم آخوند بحثش این بود اراده در معنا، یعنی در مستمل و فی اخص نمیشه. اون یه مطلب بود، یه مطلب، ولی هر دو به هم بالاخره یه جور ارتباط دارن. در هر دو گفته میشود دلالت وضعیه مقید است به دلالت تصدیقیه. دلالت وضعیه مقید است به دلالت تصدیقیه، یعنی دلالت تصدیقیه باید باشه تا وضع و دلالت وضعیه باشه. در هر دو این گفته میشه. نه واضح گفته این لفظ رو وضع کردم برای اینکه مستعمل این لفظ رو در معنایی که اراده کرده به کار ببره. چرا دیگه مقید داری میکنه؟ مقید میکنه وضع من مال اونجاییست که مستعمل اراده کنه. خب خود مستعمل رو اراده میکنه، ولی الان داره وضعش رو مقید میکنه. میگه من وضع کردم لفظ را لیراد من هون معنای کذا، و اون لفظ وضع کردم لیراد من هون کذا، یعنی اگه اراده نباشه من وضع نکردم. پس وضعش رو داره مقید میکنه. میگه من وضع کردم تا اینطور بشه، و اینطور نشد وضع نکردم دیگه. واضحه این؟ بله مستعمل باید اراده کنه، ولی میگه من وضع کردم برای اونجایی که مستعمل اراده کنه. اونجایی که مستعمل اراده نمی کنه من وضع نکردم. پس وضع مقید میشه دیگه. وضع مقید کننده است، خودش مقید. وضع مقید کننده است، بالاخره این وضع مقید است. این داریم اینطوری میگه، میگه من وضع کردم برای این جهت، یعنی تو این جهت وضع هست، اگه نباشه نیست. وضع مقید میشه دیگه قرارم. چطور شما میگید وضع مقید نیست؟ خب مستعمل فی هم باید مقید باشه به این که اراده کنه. یه بحث دیگه است. مستعمل، مستعمل مقید میشه که اراده کنه. یه بحث دیگه است. الان وضع که ما داریم توضیح میدیم مقید یا رهاست؟ مسلم مقیده. این داره میگه که این داره میگه من وضع کردم برای این، برای این جهت. وقت میتونیم بگید در غیر این جهت هم وضع هست؟ داره اینطور میگه دیگه، میگه من وضع کردم لیاراد من هوش از، یعنی اگر اراده شده من وضع کردم، اگر اراده نشده من وضع من نیست. خود وضع مقید میشه فرده. البته اراده اراده مستمله، واضح میگه من بس کردم برای اینکه مستعمل این اراده رو بکنه و بعد از این اراده استعمال بکنه، اونطوری میگه. ولی بعضش داره مقید میشه دیگه، بعض مقید میشه نه به اراده خودش، به اراده مستعمل. خود مرحوم محققم در صفحه 69 در سطح 14 میگه بلای از حجه الهما قیدن لما لا یکونان من شعونی و احوالهی این بس، این قیده بس قرار میده در سطر 6 هم میگه و فی غیرها لا بس. ولی حرف آخوند داره میگه، میگه طبق حرف آخون داره حرف میزنه، بعدم قبول نمی کنه حرف آخون. طبق حرف آخون میگه وضع مقیده، طبق حرف خودش وضع مقید نمی کنه. بعد میگه حرف من بهتر از حرف آخونده، اون داره وضع مقید میکنه، من معنی رو مقید میکنه. ولی رد میکنه، ولی ما معنی داریم ردشو نمیخونیم، ما داریم حرف آخون رو میگیم. یعنی نظر مرحوم آخون در وضع طوریست که در ماننفی این نتیجه رو میده، در ماننفی نتیجه میده که بعض مقیده. اراده از قیود مستعملون فی یعنی معنا نیست، ولی از قیود بعض داری میشه. بنابراین نظر مرحوم آخون اینجا میگه از قیود معنا نیست، اونجا طوری بعض و معنا شد که بعض مقید شد. پس اراده میشه از قیود بعض. صفحه 68 سطح 13 قول آخون که فرموده فلا یکون، یعنی اراده یکون و من قیود المستملوفی. اینطور نیست که اراده از قیود مستملوفی باشه، مستملوفی یعنی معنا. بعد همه محقق میفهمن لا یخفا علیک، که دخالت کردن اراده به طوری که باعث شود که دلالت وضعیه در دلالت تصدیقیه منحصر شود، یعنی هر جا دلالت تصدیقیه بود دلالت وضعیه باشد و هر جا دلالت تصدیق نداشت قفلتن داشت جمله اینو میگفت، اونجا هم دلالت وضعیه نباشد، دلالت وضعیه مقیدن در جایی باشد که دلالت تصدیقیه باشد، یعنی اراده مستعمل در کنارش بیاد، اون وقتی که دلالت وضعیه هست. دخل اراده به طوری که بتواند دلالت وضعیه رو در دلالت تصدیقیه منحصر کند لا یکون متوقفاً علی سیرورت الاراده غیراً فی المستملوفی. متوقف برای نیست که اراده غیر معنا بشه، مستملوفی یعنی معنا، لازم نیست اراده غیر معنا بشه، بلکه ممکنه در وجه اراده غیر وضع بشه. ولی یمکن دخل به احد وجهه، شاید بتونیم بگیم به عهد وجهین ایزن، یعنی در دو وجه دیگر هم شما میتونید دخالت رو ببینید، وقت اون وجه خودتون که نفیش کردید نتیجه نمیده که مطلقا منفیه، اون جاهایی که دخالت هست همه رو باید رسیدگی کنید و بیان کنید که اینا نیستن و منفیه. اما علا نحوین تصوره شیخون العلامه عدام الله و ایامه، یعنی مرحوم آخون، در فرق بین اسم هست به این که گفته شود که الفاظ موضوع هم در مقابل معانی اما نه مطلقا، بل لن یراد به ها معانی ها، یعنی لفظ وز شده لن یراد به این الفاظ معانی این الفاظ، این لن یراد بالاخره اراده رو مطرح میکنه و دخالت اراده رو هم ادعا میکنه. کما قال دامزلو، کلام مرحوم آخوند رو ظاهرا نقل معنا میکنه، این نل اسم موضوع ان لان یراد بهی المعنا استقلالا، لان یراد بهی المعنا استقلالا و و الحرف یعنی و الحرف ها موضوع اون لعیراد بهی المعنا حالتن و آلتن لرکیس این رو توضیح دادن دیگه نمیخواد مطل بشه. فیتقید و علقه وضعیه نه معنا، یتقید و علقه وضعیه به صورت یعنی به فرض اراده استعمالیه. صورت در اینجا معنی فرض نه صورت اراده یعنی ظاهر اراده، چیز یه چیزی صورت اراده رو داشته باشه مجبور نیست، به صورت یعنی به فرض. ما میگیم مثلا در فلان صورت این امر اتفاق میفته، مرادمون از فلان صورت یعنی فلان وجه. فیتقید الالغة الوضعیه به صورت الاراده استعمالی، یعنی اونجا که اراده استعمال در صورتی که اراده استعمالی موجود است الغه وضعیه هست، و در صورتی که اراده استعمالی حاصل نیست الغه وضعیه نیست، الغه وضعیه مقید است به اونجا که اراده باشد اراده استعمالی. و فی غیرها لا وضع، زمین غیر این صورت وضعی نیست، یعنی اونجایی که اراده استعمالیه نیست وضع نیست، مثلا استعمالیه نداره اونجاییشون میگه اصلا وضع نیست و در نتیجه دلالت هم نیست. بعد میگم اگه دلالت نیست چرا رو میفهمید معناش میفهمید؟ میفهمد شما در جایی که لافظ قصد داشته انتقال پیدا کردید از لفظ به معنا، ذهنتون با این انتقال معلوس شده، حالا که دارید این جمله رو از این شخص خواب و بی اراده میشنوید، اون انتقالی که ذهنتون به اونس گرفته انجام میشه و شما از لفظ به معنا منتقل میشید. این در واقع انتقال نه به خاطر وضعه، این انتقال به خاطر انس ذهن شما به وضعه. و ما یرا من الانتقال الی المعنا به مجرد سماع لفظ من برای جدار یا من لافظن بلا شعور و غیر اختیار، مثلا شخص خواب، اگر انتقال معنا پیدا میکنیم به محض اینکه لفظ از این شنونده میشنویم، فمن جهت انس ذهن بالانتقال من سماعه هست، از جهت اینکه ذهن این انسان شنونده انس پیدا کرده که انتقال پیدا کنه از شنیدن این لفظ عند ارادت معنا، یعنی از سماع این لفظ ذهنش انس پیدا کرده، اونجا که اراده معنا می شده این انس وجود گرفته، حالا که اراده معنا نمیشه همون انس تأثیر میذاره و این شخص معنا رو از این لفظ میفهمه یا به تعبیریه از لفظ معنا منتقل میشه. ولی مسئول آخونده چطور اراده تو این بابی کلان داریم میخونیم، ایشون میگه اراده فلان است، ولی قبلا در باب وزن گفت لیراد منها، اونی برای چه خوندن اونجا اراده استعمالی رخ شده، ما داریم اشاره میکنیم به اون کلام اونجاش نه به کلام اینجاش. کلام اینجا خب هرچی گفته کاری نداریم، حرفش رو رد نکردیم، ما گفتیم مورد دیگر هم داریم یا دو مورد دیگه هم داریم که اراده دخالت میکنه، منتها دخالت در بحث قید معنا نمیشه، قید بحث میشه. از کجا میگی؟ از اون عبارات دیگر آخوند، نه از این عباراتی که اینجا داره. و اما الان نحو تصورناه و فلفرق بین الاسم و الحرف، یک مبنایی هم ما در فرق بین اسم و حرف داشتیم، اون مبنا رو هم الان مطرح میکنیم. در اون مبنا باز اراده داره دخالت میکنه، منتها دیگه قید وزن نمیشه، قید معنا میشه. مبنای ما چی بود؟ مبنای ما این بود که معنا در اسم و حرف یکیست، ذاتن بین معنای حرفی و معنای اسمی فرقی نیست، ذات هر دو یکسانه. اما معنا در حرف و در اسم از بیرون در معنای اسمی مستعمل اراده می کند که معنا استقلالی باشد، در حرفی اراده می کند که حالتن و آلتن للغیر باشد. همونطور که ملاحظه می کنید معنا می شه خاص، معنای اسمی می شه خاص، معنای حرفی می شه خاص، ولی ذاتشون یکیه، از طریق امر بیرونی خصوصیت پیدا می کنه. پس لفظ اسم خب اینو دقت کنید معنا داره مقید میشه، چون ایشون گفت معنا در اسم و حرف ذاتشون یکیه، ولی به طریق و از راه یک امر بیرونی که مثلا اراده است داره مقیدشون میکنه. معنا خاص میشه، معنای اسم یه معنی خاصیه، معنی حرف یه معنی خاصه که غیر از اون معنی اسمه. پس اینجا هم اراده رو دخالت دادیم، اما در معنی دخالت دادیم. فایده دخالت دادن اراده در وضع همون بود که گفتیم، که در صورتی که اراده نباشد وضعی نیست. بعدم اشکال کردیم که اگه وضعی نیست چرا ما متوجه میشیم؟ گفتیم به خاطر انس ذهن ماست، نه به خاطر اینکه وضعی وجود داشته باشه. اینا تمام شد. حالا میگیم که فایده این اراده که شما عرض کردید چیست؟ ما وضع رو رابطه بین لفظ و معنا قرار دادیم و گفتیم وضع یعنی اختصاص وضعی بین لفظ و معنا، اختصاصی که از ناحیه وضع درست شده بین لفظ و معنا. معنا باید معنای خاص باشد، یعنی بالمرادیت تخصیص خورده باشد. مراد منه استقلال، مراد استقلالی و مراد آلی. پس معنا باید تخصیص خورده باشد و متخصص شده باشد به خصوصیت مرادیت. اگر ذات مطلق باشد و این خصوصیت نداشته باشه اصلا الغه وضعیه حاصل نمیشه. الغه وضعیه بین لفظ و معنایی که متخصص به مرادیت حاصل میشه. خب این هم یک صورت، یک تصویر برای اینکه اراده در وضع دخیله. اینو دقت کنید، حرف مرحوم اصفهانیه با حرف آخوند چه فرقی داره؟ آخوندم وضع رو مقید کرد، گفت بدون اراده وضع نیست، نتیجه حرفیشون هم همین میشه. ایشون هم داره وضع رو مقید میکنه، میگه الغه وضعیه اونجایی که ذات معنا باشد وجود ندارد، اونجایی که معنای متخصص به مرادیت باشد وضع علاقه وضعیه موجوده. پس بازم ایشون وضع رو داره مقید میکنه به وجود اراده، همونطور که آخون مقید کرد. پس حرفش حرف آخون یکیه، ولی در این حال میگه حرف من بهتر از حرف آخون. چرا بهتره توضیح میده؟ و اما الان نحو تصورناه و یا به نحو دیگری اراده، به نحوی که تصورناه و خود ما تصورش کردیم در مبنایی که گفتیم در باب وضع، تصورش کردیم در فرق بین اسم و حرف. بنابراین که ذات این دو معنا یکی باشد، فرقی که گذاشتیم چی بود؟ بن یکون. این بن یکون بیان فرقه. اونجا که می گفتیم ذات اسم و حرف یک چیزه، اونجا توضیح دادیم که لفظ برای چی وضع شده، فرق بین اسم حرف رو به این صورت بیان کردیم: و ان یکون اللفظ موضوعا للمعنى الذي يتعلق به الاراده الاستعماليه. وضع اینطور بود که لفظ وضع شده باشه برای معنا، اما نه معنای مطلق، معنایی که یتعلق به الاراده الاستعماليه، یعنی معنایی که یه جور قید بهش بخوره، اراده بهش قید بزنه. فهو اشارتون الى ذات الخاص، لفظ اشاره میکنه به ذات معنا، اما نه ذات معنای مطلق، ذات معنای خاص، یعنی ذاتی که تخصیص خورده به مرادیت، لا به وصف خصوصیت، یعنی وصف خصوصیت رو جز نمیگیریم که بگیم لفظ وصف شده برای ذات و علاوه این خصوصیت، خصوصیت رو جزء موضوع لفظ رو نمیدیم. و فایده تو فایده این که چیه؟ الان شما مقید شدیم، چی مقید شد؟ میگن علاقه وضعی، یعنی همون وضع مقید شد. و فایدهش این است که اختصاص وضعی حاصل نمی شود، اختصاص وضعی حاصل نمی شود، یعنی واضح در همه جا اختصاص وضعی دارد، یعنی اختصاص می دهد لفظ را به معنایی بر اثر وضعی که کرده، این میشه اختصاص وضعی. ایشون می فهمد که اختصاص وضعی حاصل نمی شود بین لفظ و معنایی که تخصص مرادیت پیدا نکرده و مطلقه، بین لفظ و معنای مطلق علاقه وضعی واقع نمیشه، بین لفظ و معنای متخصص به مرادیت علاقه وضعی واقع میشه. و نتیجهش همون نتیجه یه حرف آخو میشه، منطور ظاهرش فهم که اینو توضیح دادم از خود. بر مبنای خود مرحوم محقق، چرا ذاتشون یکی گرفت؟ تو که من یادم میاد مرحوم محقق فرموده بود که معنی اسم و معنی حرفی ذاتن یکی، کجا داشتیم که مرحوم محقق ذات این دوتا یکی نگیده؟ بگذاریم من یادم میاد که ایشون ذاتشون یکی گرفت. حالا بر فرض ذاتشون دوتا باشه، میگه بنابراین که ذاتشون یکی باشد باید خصوصیتشون متفاوت باشه. من یادم میشه ایشون چه کرد. الان میگه بنابراین که ذاتشون متحد باشد خصوصیتشون باید با هم فرق کنه. مرحوم آخون گفت انگیزه استعمال مستعمل فرق میکنه، در اسم انگیزهی دارد، در حرف انگیزه دیگر دارد. خودش داره میگه که به انگیزه کار نداریم، اون معنایی که لفظ برش میخواد دلالت کنه فرق میکنه، در اسم متخصص به خصوصیتیست، در حرف متخصص به خصوصیتی دیگر، در هر دو متخصص به این است که مراد باشه. منتها راست شدم من الان یادم نیستیشون چی کرد. اگر اتحاد ذاتی بین دو معنا قائل شد که حرف خود چی داری میزنی، اگر نمیگه بناهن علا اتحاد من و هما ذاتن، یعنی بنابر خلاف قول ما این مطلب درست میشه. بر مبنای کسانی که معنای اسمی و حرفی یکی میدونن ذاته. وقت عرفته، خب توجه کنید قول خودش رو ترجیح میده بر قول آخون، با اینکه نتیجه حرف هر دو یکیه. عرض کردم در صورتی که اراده نباشه، هم آخون بیانش نشون میده که وضعی نیست، هم ایشون نشون میده که وضعی نیست. با وجود اینکه هر دو یه مطلب رو میگن، میگه حرف من بهتره. چرا حرف من بهتره؟ چون لحاظ و قصد یا به تعبیر دیگه اراده از شؤون معناست، از شؤون استعمال لفظ در معناست، از شؤون وزن نیست. من اراده رو از شؤون معنا قرار دادم، آخون اراده رو از شؤون وزن قرار داد. اراده یعنی توجه، یعنی لحاظ، یعنی قصد. این از شؤون وزن نیست، از شؤون معناست، با معنا ارتباط داره نه با وزن. بنابراین من لحاظ و قصد رو مربوط کردم به معنا، آخون مربوط کرد به وزن، من مربوط کردم به آنچه که باید مربوط بشه، آخون مربوط کرد به آنچه که نباید مربوط بشه. خب کاریشون خطاست. نمیگه اصل مطلبش خطاست، چون مفاد هر دو قول یکی شد. میگه که این که ایشون اراده رو قید وضع گرفته خطا کرده. اراده سنخیست که باید قید برای مصانف خودش بشه، قید بشه برای معنا نه برای وضع. و قد عرفته که النسانی اقرب علل اعتبار، مطالب هر دویه که ثانی که بسیز که من گفتم، اول بسیز که شیخون العلامه گفته، این دوتا ملاحظه کنید دومی به اعتبار نزدیک تره، زیرا لحاظ و قصد از شؤون معنا و استعمال است. پس سعی از این دو رو قید معنا قرار بدیم و ما این کار کردیم، و سعی نیست که این دو رو یعنی لحاظ و قصد رو قید قرار بدیم برای چیزی که این لحاظ و قصد از شؤون اون چیز و احوال اون چیز نیستن، یعنی قید وزن قرار بدیم که اینها از قید وزن نیستن، از شؤون وزن نیستن. خب آخوند قید وزن قرار داد، ما میگیم لا یصح جعلهم، ما قید معنا قرار دادیم میگیم فیسته و جعله ما غیر علیل معنا. پس کار ما از این جهت بهتر از کار آخونده. لازمه هو کم آمر، لازمه این حرفی که من زدم، لازمه این ثانی، لازمه این لفظ وضع شده باشد برای حسس متعینه بالاراده یا متخصصه بالمرادیت. قبلا گفت معنای متخصص بالمرادیت، حالا میگه حسه هایی که به وسیله اراده حسه شدن، یعنی معنا مطلق با اراده تخصیص میخوره، با اراده حسه میشه، با اراده متعین میشه. لفظ وضع شده برای این حس است. لا یخفا که لازمش، چنانچه قبلا گفت لازمه هو، یعنی لازم این ثانی که حرف من است، این است که وضع شده باشه لفظ برای حسس متعینه به اراده، یعنی حسسی که با اراده متعین شدن و متعلق اراده قرار گرفتن یا به مرادیت تخصیص خوردن. لفظ برای این حسس وضع شده، فیکون الوضع عاما و الموضوع له خاصا، یعنی وضع شده برای حسس، وضع عام است اما موزنله خاصه، چون موزنله همین معنای مقیده. خب بحث بعدی رو باید بذاریم برای جلسه بعد. این مفصلی که خوندیم اگه بتونیم بقیه جا هم همینطوری عمل کنیم خوبه. وارد عمرش بشیم گاهی به همش میزنیم به خود مشکلش میکنه. البته اون استفادهش بیشتره ولی خب این پیشرفتش بیشتر.